شکر سال محمد ساله، شما خسته نباشید. 7:30 صبح وقت کابل است. سلام به شما، به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. چلو یک جنگجوی دیگر وابسته به داعش با ده ها زن و کودک در ولایت ننگرهار به نیروهای افغان تسلیم شدند. معترضان عراقی برای دومین بار ظرف یک هفته گذشته کنسولگری ایران در شهر نجف را به آتش کشیدند. امروز دوشنبه 11 ماه قوس سال 1398 هجری شمسی و 2 ماه دسامبر سال 2019 میلادی است. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که دارالانشای این کمیسیون گزارش عملیاتی در رابطه با پروسه تفتیش و بازشماری آرا را تا اواخر امروز به رهبری کمیسیون میسپارد. مقام‌های اردوی ملی در شمال افغانستان گفتند که اعتراضات مردمی علیه طالبان در قریه جرغان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل ادامه دارد. و اردوی اوکراین از کشته شدن دو سربازش در شرق این کشور خبر داده. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید گزارش عملیاتی در باره پروسه تفتیش و بازشماری آرا امروز دوشنبه به رهبری این کمیسیون سپرده می شود. ذبیح الله سادات، یک سخنگوی این کمیسیون، شام دیروز در این باره به رادیو آزادی گفت:
دارالانشای
کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه سپرده شده تا گزارش تمام محلات را که پروسه تفتیش و بازشماری آرا در آن تکمیل شده آماده کرده و تا پایان امروز دوشنبه به کمیسیون بسپارد تا رهبری کمیسیون تصمیمش را در مورد آن اتخاذ کند. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که این گزارش الی پایان دیروز یکشنبه به رهبری کمیسیون پیشکش خواهد شد. بنابر اعتراض هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا حال نتوانسته روند تفتیش و بازشماری آرا را در 7 ولایت آغاز کند. این دسته انتخاباتی از این کمیسیون خواسته که 300 هزار رای را که غیر بایومتریک و نامعتبر می خواند از سیستم بیرون کند، اما کمیسیون انتخابات گفته است ابطال این آرا توجیه قانونی ندارد. مقام های ولایت ننگرهار می گویند که 49 جنگجوی داعش با زنان و کودکان به روز یکشنبه در ولسوالی اچین به نیروهای امنیتی افغان تسلیم شدند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، شام دیروز به رادیو آزادی گفت این افراد اسلحه سبک و سنگینشان را نیز به قوای امنیتی سپردند. پیش از این مقام ها گفته بودند صدها جنگجوی داعش شامل شهروندان کشورهای مختلف از جمله پاکستان و ایران با خانواده هایشان در ننگرهار به نیروهای افغان تسلیم شدند. خوگیانی افزود که تحقیقات از جنگجویان داعش ادامه دارد و به گفته او زنان و کودکانشان در محلات مسئول تا زمان نگهداری می شوند که حکومت در باره سرنوشت آنها تصمیم بگیرد. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. مقام های اردوی ملی در شمال افغانستان می گویند که اعتراضات مردمی علیه طالبان در قریه جرغان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل ادامه دارد. حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین، بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه تیراندازی طالبان بر معترضان یک مرد و یک کودک دیروز در این قریه کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند.
ما تا هنوز هم شاهد تظاهرات مردم در او ساحه هستیم و اهالی قریجات دور و اطراف قریه جرغان هم به کمک مردم جرغان شتافته و یک صدا بر علیه حراس افغانهای طالب استاد شده.
به گفته مقام ها باشندگان ولسوالی جرغان ولایت کوهستانات سرپل دیروز علیه آنچه بی‌عدالتی و ظلم در این قریه خوانده شده دست به اعتراض دادند. بسیاری از بخش های این ولسوالی در کنترل طالبان است. طالبان هنوز درباره اعتراض در برابر این گروه در سرپل چیز نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس شهر شیعه‌نشین نجف در عراق میگوید تظاهر کنندگان ضد حکومت دیروز کنسولگری ایران در این شهر را آتش زدند. در جریان یک هفته گذشته این دومین بار است که این کنسولگری توسط معترضان به آتش کشیده می شود. عراق از حدود دو ماه به این طرف صحنه اعتراض های گسترده علیه حکومت عادل عبدالمهدی بوده و معترضان این کشور ایران را به حمایت از او متهم کردند. پارلمان عراق دیروز استعفای عبدالمهدی را پذیرفت. در جریان تظاهرات در عراق بیش از 400 تن تا حال کشته شدند. اردوی اوکراین میگوید که دو سربازش دیروز در منطقه دونسک در شرق این کشور در جریان ماموریت تشان کشته شدند. با گفته اردوی اوکراین این سربازان در نتیجه انفجار وسیله منفجره شدیداً زخم برداشتند و سپس جان دادند. اوکراین ماه گذشته گفته بود که 6 سرباز این کشور کشته شدند. با اساس گزارش‌ها از اپریل سال 2014 به این طرف در جریان درگیری ها میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه بیش از 13,000 تن در شرق اوکراین کشته شدند. و از موزیم استاسی برلین سرقت صورت گرفته است. این حادثه که در ساعت آغازین روز یکشنبه رخ داد چند روز پس از آن به وقوع می پیوندد که موزیم شهر دریزدن نیز مورد حمله دزدان قرار گرفت. استاسی نام وزارت استخبارات دولتی آلمان شرق بود که در موزیم آن آثار مربوط به پلیس مخفی همان دوران به نمایش گذاشته شده است. پلیس برلین دیروز گفت از کلکینهای منزل اول این موزیم دزدان وارد ساختمان شده، چندین صندوق شیشه‌ای را شکستانده و مدال‌ها و زیورات را با خود بردند. هفت و 37 دقیقه صبح به وقت کابل است. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست مختصری از گزارش‌ها و مطالب ما که در کمتر از نیم ساعت با جزئیات میشنوید. چلو یک جنگجوی دیگر وابسته به داعش با ده ها زن و کودک در ولایت ننگرهار به نیروهای افغان تسلیم شدند.
نه حسل ویخ داعش وسلوال چیویش مرمنی و دری چل ویخ مشرومان هم ورسره دی امنیتی زاکونو تا تسلیم شد.
نگرانی باشندگان کابل از افزایش رویدادهای جنایی در پایتخت.
بسیم پنج بجه صبح که بارم در سری تپه سرک القوی این هم اینجا سه نفر بود چهار نفر بود هر چی که بود هم باشه اگر ما شهید کردن کسی گشت و گذار کردن نمیتونه دیگه کچه ها درست دزداد.
معترضان عراقی برای دومین بار ظرف یک هفته گذشته کنسولگری ایران در شهر نجف را به آتش کشیدند. و در رنگهای زندگی گفتگوی داریم با این باشنده شهر شبرغان ولایت جوزجان.
تقریبا 8 سال معتاد بودیم. گمراهی بود دیگه. پشیمان هستیم از روز گذشته.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری از صبحانه رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. میپردازیم به گزارش ها. مقام های محلی ولایت ننگرهار از تسلیم شدن ده ها جنگجوی دیگر داعش در این ولایت خبر میدهند. سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این جنگجویان دیروز با 21 زن و 43 کودک با نیروهای افغان تسلیم شدند. پیش از این مقام ها گفته بودند که صدها جنگجوی داعش شامل شهروندان کشورهای مختلف از جمله پاکستان و ایران با خانواده هایشان در ننگرهار با نیروهای امنیتی تسلیم شدند. زرغونه منگل گزارش می دهد.
حدود 50 عضو دیگر گروه دولت اسلامی یا داعش دیروز در ولسوالی اچین ننگرهار که مرکز این گروه در افغانستان نامیده شده است تسلیم نیروهای حکومتی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار شام دیروز به رادیو آزادی گفت زنان و اطفال نیز همراه با این تسلیم شدگانند.
ننگرهار اچین ولسوالی مربوطاتو که ورست ترسخت و عملیات
وی میگوید بعد از عملیات شدید و شکست داعش در اچین 49 فرد مسلح گروه داعش که 21 زن و 43 کودک هم با آنها بودند و نیروهای امنیتی افغان تسلیم شدند. به گفته آقای خوگیانی، این افراد سلاح سبک و سنگینشان را نیز به نیروهای حکومتی سپردند. در 3 هفته گذشته بیش از 1000 تن از افراد وابسته با داعش که نصف آنها جنگجویانند و صدها زن و کودک هم شامل آنهاست در چندین گروه جداگانه در چند ولسوالی به نیروهای امنیتی تسلیم شدند. در افغانستان جنگ زده اگر یک جنگجو هم دست از خشونت می کشد با استقبال مردم مواجه می شود و امیدواری های برای ثبات ایجاد می شود، ولی در این حال نگرانی های ابراز می شوند که این افراطیان آموزش دیده در امور جنگ در کجا حفاظت خواهند شد و آیا خانواده هایشان تهدید برای مردم عام نخواهند بود؟ رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان لال گل لال از حکومت می خواهد بر اساس کنونسیون های ژنو با داعشی های تسلیم شده وضعیت مناسب کند، ولی این هشدار را هم می دهد که نوجوانان وابسته با داعش باید از افکار تندروانه دور نگه داشته شوند. او می گوید نیاز است از احتیاط کار گرفته شود. اگر مغزهای آنها توسط تروریستان شسته شده باشد، دولت باید آنها را به مراکز اصلاحی و تربیوی فرستاده حالت روانی آنها را مشاهده کند و مسئولیتش را در رفتن این نوجوانان بر راه درست ادا کند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار می گوید داعشیان مورد تحقیقات قرار دارند و اعضای خانواده هایشان در محلات مسون نگهداری می شوند.
تسلیم شوی طول داعشیان در ملی امنیت
وی می گوید تمام داعشیان تسلیم شده در امنیت ملی اند و تحقیقات از آنها صورت می گیرد و مراحل نهایی تکمیل می شود، ولی زنان و کودکان آنها در محلات مسون نگهداری شدند و تمام خدمات اولیه نیز برای آنها فراهم شده است. آقای خوگیانی افزود این خانواده ها تا زمان در این محلات امن باقی می مانند که حکومت افغانستان در مورد سرنوشت آنها تصمیم بگیرد.
درباره تسلیم شدن ده ها جنگجوی دیگر داعش در ننگرهار شنیدید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی 2 هفته پیش در سفر به ولایت ننگرهار از شکست داعش در این ولایت سخن گفت. نگرانی درباره تحرکات داعش در افغانستان پا بر جاست و این گروه هنوز هم یک تهدید جدی در این کشور پنداشته می شود. جنگجویان وابسته به داعش در اوایل سال 2015 در امتداد مرز افغانستان و پاکستان زیر نام ولایت خراسان اعلام موجودیت کردند و چند بعد به برخی از مناطق ننگرهار از جمله ولسوالی اچین سرازیر شدند. این گروه تا حال مسئولیت چندین حمله مرگبار در مناطق مختلف افغانستان به شمول پایتخت کابل را پذیرفته است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا هم گزارش داریم در باره نگرانی باشندگان کابل از آنچه افزایش رویدادهای جنایی در این شهر خوانده می شود. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش را تهیه کرده است. این گزارش با صدای مردی که پسرش را به تازگی افراد ناشناس در کابل کشتن آغاز می شود.
طرف دکان رمون بدیم که یک شناختی ما بود، بچه توری هست اینجا افتاده.
عطاءالله ساکن حوزه 8 شهر کابل است. پسر جوان او را به تازگی افراد مسلح کشته است. او میگوید این رویداد کوه از اندوه را بر شانه هایش گذاشته و ناز هم نگران وضعیت امنیتی کابل است.
بچیم در اردوی ملی بود، وظیفه‌اش در روشخور بود. 5 بجه صبح که ورم از سر تپه سرک القوی این همینجا 3 نفر بود، 4 نفر بود هر چی بود، هم بچه اگر ما شهید کردن نکس بد رساندیم، نه دشمنی داریم، نکس گشت گذار کردن نمیتونه در کوچه ها ترس دزاد.
پدر زبیولای 26 ساله میگوید پسرش همسر و 3 فرزند کوچک داشت. این تنها خانواده عطاءالله نیست که در کابل با چنین وضعیت روبرو شده، بلکه خانواده های دیگری نیز نگران افزایش رویدادهای جنایی سرقت مسلحانه هستند. آجی حسین در گوشه دیگر شهر کابل میگوید افراد مسلح برادرزاده دانش آموزش را در روز روشن با گلوله کشتند. او دل پردرد دارد، نمیخواد از حکومت برای پیگیری قضیه برادرزاده اش درخواست کمک کند.
دته سیوا چی مزدیگر و دلک لولا یه بلندی بالا و غبر سراغ و چکر بود.
این پسر عصر روز بود که با رفقایش چکر رفته بود. زمانی که دوباره برمیگشت روز روشن ساعت 5 عصر یک نفر از کوچه برآمد و مستقیما با گلوله به قلبش زد. اما تا حالا حکومت نپرسید، با دولت گریزه کنی غمت را نمیخورد، از جانب مقابل پول میگیرد و رهایش میکند.
دولت چریزه و کیا دولت غم خوری مقابل سالخ پیسی خیلی سال خوشی کی.
این خانواده هم میگویند که حکومت در برابر مردم مسئولیت دارد و برای بازداشت افراد مسلح غیر مسئول باید اقدام جدی کند. در همین حال پلیس کابل تایید میکند که رویدادهای جنایی در شهر کابل روی میدهد، اما میگوید برای جلوگیری از جرایم جنایی تلاشها افزایش یافتند. فردوس فرامرد سخنگوی فرماندهی پلیس کابل به رادیو آزادی گفت
بیشتر از 15 باند جرایم سازمان یافته و جنایی در شهر کابل در طول 5 ماهی که میگذره منهدم شده. فقط فعلا افراد به شکل انفرادی جرایم را انجام میتن و ما در صدد شناسایی و بازداشت از اونا هستیم، اما جرایم هنوز وجود داره، نگرانی مردم محسوس است. ما هم تلاش بخاطر ای داریم که مردم نگرانیشان برطرف شه و وضعیت امنیتی بهتر از امروز شه.
آقای فرامرز میگوید که برای جلوگیری از جرایم جنایی در محلات خارج از برنامه ریزی شهری کارمندان حوزه های امنیتی از ساعت 4 تا 10 صبح و از ساعت 4 الی 11 شب در محلات توظیف شدند. نگرانی ها از فعالیت افراد مسلح غیر مسئول، سرقت مسلحانه و آدم ربایی در کابل در گذشته نیز وجود داشت، اما باور بسیاری بر این است که حکومت توجه و تلاش کافی برای جلوگیری از جرایم جنایی نکرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
این مجله خبری را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. حالا هم مقیم نایب شماری از روزنامه‌های غربی را مرور می‌کند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود در مقاله به ادعای اخیر تلفات غیر نظامیان در یک حمله هوایی در ولایت خوست اشاره کرده می نویسد. مقام‌های افغان و اعضای خانواده‌های قربانیان دیروز یکشنبه گفتند یک طیاره بدون سرنشین شب جمعه یا صبح وقت روز شنبه بر یک موتر حمله کردند. در نتیجه این حمله 5 تن به شمول یک زن که تازه ولادت کرده و در این موتر راهی کلینیک صحی بود با 3 خویشاوند و راننده موتر کشته شدند. به نوشته نیویورک تایمز این حمله در ولسوالی علی شیر خوست رخ داده است. در گزارش های ابتدایی در مورد اینکه کودک تازه به دنیا آمده در این حمله کشته شده یا نه ابهام وجود داشت، و اما بعد از آن توراب خان یکی از نزدیکان خانواده قربانی گفت آنها این کودک را که پسر است در خانه گذاشته بودند. دگروال سنی لیجت سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان در صحبت با روزنامه نیویورک تایمز تایید کرد که نیروهای آنها یک حمله هوایی را انجام دادند، اما با گفته او این حمله روز پنجشنبه راه اندازی شده و در نتیجه آن 3 جنگجوی طالبان کشته شدند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز بان هم دگروال لیجت گفته که آنها با مقام‌های محلی ادعای کشته شدن غیر نظامیان را بررسی می‌کنند تا معلومات دقیق به دست آورند. روزنامه در ادامه این مقاله می نویسد کشته شدن ملکی ها از سوی نیروهای آمریکایی و افغان معمولا در مناطق ادامه می شود که دسترسی به آنجا خیلی مشکل و تایید از تلفات دشوار است. روزنامه نیویورک تایمز در این مقاله خود به گزارش 3 ماهه امسال سازمان ملل متحد درباره تلفات ملکی ها در افغانستان اشاره کرده است. در گزارش آمده که در این مدت نزدیک به 1200 نفر کشته و حدود 3200 تن دیگر زخمی شدند. گزارش بیشتر طالبان و جنگجویان تندرو مخالف حکومت را باعث تلفات غیر نظامیان در افغانستان دانسته است. روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا در مقاله به سخنان تیموتی ویکس استاد استرالیایی رها شده از قید طالبان تمرکز کرده است. این استاد پوهنتون امریکایی افغانستان 2 هفته پس از رهایی از قید طالبان برای اولین بار دیروز در شهر سیدنی استرالیا با خبرنگاران صحبت میکرد. دیلی میل در این مقاله می نویسد که آقای ویکس برای 3 سال در گروه طالبان بود. او گفت که در این مدت هیچگاه ناامید نشده بود و می دانست که روز رها خواهد شد. تیموتی ویکس با کوین کینگ امریکایی استاد دیگر پوهنتون امریکایی افغانستان در ماه اگست سال 2016 میلادی از کابل اختطاف شدند. این دو استاد پوهنتون امریکایی افغانستان 2 هفته پیش در تبادله با 3 زندانیان طالبان در زندان بگرام رها شدند.
شنونده رادیو آزادی هستید. دیروز یک شنبه اول ماه دسامبر برابر بود با روز جهانی مبارزه با ایدز. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل با شماره از افرادی که مبتلا به ویروس HIV هستند صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
والا حال ترس دارم. اگه نان وا خبر شوند شاید مکمه بازی شوند.
حرص داشتم خانواده ام را از دست بدهم. به همین دلیل این راز را مخفی نگه داشتم. محمد آقا میگوید اگر همسرش بداند که HIV دارد او را ترک میکند. محمد آقای 47 ساله از نبود امکانات درمانی و تحقیر افراد مبتلا به این بیماری شکایت میکند.
ما در ایران بودم، در زندان بودم، در زندان خالکوبی کردیم، از مخالکوبی برای من پیش آمدم. در خانواده که تمام سیاستر ما است، بچه های ما است، والا تانوز خود سر ما خبر نیستن دیگه. در کسی ما یک دانه غدود بر آمده بود، بازی این را که رفتم، من شفاخانه دولتی و شخصی که رفتم عملیات نمی کردم که می گفتم می چوی دارم. اگر نمی گفتم پامیلی خدا نخواستن یک مسلمان دیگر را می گرفت یا دیگر می شد نفرت میکنن از اول.
اما محمد ادریس 36 ساله که مبتلا به HIV است میگوید مانند یک فرد عادی در جامعه زندگی میکند و هیچ حراسی از کسی ندارد. او که پدر یک فرزند 5 ساله است میگوید 6 سال پیش ازدواج کرده و هیچ مشکلی با همسر و فرزندش ندارد.
در ایران بودم. متاسفانه چون مواد مخدر استفاده میکردیم، متاسفانه که از امو ویروس ما گرفتم. میگم من 12-13 سال از مثبت میشه و ما 6 سال چیزی کمتر یا بالاتر از ازدواج. ما همی چیزی که بود نبود با خسر خوشوی میشون یام گپ زدم تا بعد از نموده از ما تصمیم گرفتم.
HIV ویروس است که سیستم دفاعی بدن را از کار می اندازد. این ویروس زمانی که وارد مرحله پیشرفته شد به بیماری ایدز مبدل می شود و حیات بیمار را با خطر مرگ روبرو می کند. وزارت سرطانی افغانستان می گوید از سال 1368 تا آخر ماه عقرب سال جاری 2883 مورد HIV مثبت ثبت شده است. بر اساس آمار وزارت سرطانی 75% مبتلایان به بیماری ایدز مرد، 25% زن هستند. این آمار شامل 167 کودک زیر سن 15 سال هم می شود. محمد رفیق قاریزاده مشاور برنامه ملی کنترل ایدز وزارت سرطانی راه های انتقال این ویروس را چنین بیان می کند.
عمدترین راه انتقال همین مصرف کننده های زرقی مواد مخدر هستند. مثلا در بین خانم های گرفتار پر خطر دارن و در بین مرد های گرفتار پر خطر دارن در بین از این مقدار زیادتر دیده شده است و همچنان در بین زندانیان. از خانم هایی که مصرف ویشوی مزبط هستند بر اطفالشان امکان انتقال مرض وجود دارد. از و هم در جریان حمل انتقال صورت میگیره، هم در جریان ولادت و همچنان در جریان شیردهی و دیگر از طریق تماس های جنسی نامشروع یا نامسئول است.
دکتر قاریزاده میگوید دوری جستن از مقاربت جنسی ناسالم، توجه به پاک بودن خون، تعقیم لوازم طبی، عدم استفاده از وسایل مانند تیغ سلمانی و ریشتراشی مشترک عمدترین راه برای جلوگیری از ابتلا به ویروس HIV است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
هزاران تن در عراق دیروز از قربانیان تظاهرات دو ماه در این کشور یادبود کردند و سوی دیگر در همین روز پارلمان عراق استعفای صدر اعظم عادل عبدالمهدی را پذیرفت. بیشتر از زرغون منگل بشنوید.
حکومت عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق دیروز بعد از تظاهرات و آشوب‌های دو ماه کنار رفت. آشوب‌هایی که بیش از 420 کشته به جا ماند. هزاران تن دیروز در بغداد و نقاط دیگر عراق از این کشته شدگان بزرگداشت نموده و عزاداری کردند. در حالی که اعتراض کنندگان ضد حکومتی دیروز از فعالین کشته شده بزرگداشت می کردند، پارلمان عراق در یک جلسه استعفای صدر اعظم عادل عبدالمهدی را پذیرفت. مهدی 77 ساله که به دنبال تلاطم‌های شدید سیاسی بعد از یک سازش میان جوانب مختلف سال گذشته صدر اعظم عراق شد، 3 روز پیش استعفاش را به پارلمان پیش کرد. قرار است مهدی تا گزینش صدر اعظم بعدی به حیث سرپرست صدارت باقی بماند. انتظار می‌رود رئیس جمهور بهرام سالی فرد دیگری را برای کرسی صدارت و برخورد با چالش‌های معرفی کند که دامنگیره عراق جنگ زده بوده است. آشوب‌های دو ماه گذشته در عراق بزرگترین آشوب‌ها بعد از تهاجم نظامی آمریکا بر این کشور در سال 2003 بوده است که در آن رژیم صدام حسین سقوط کرد. ده‌ها هزار تن در اعتراضات خشونت‌بار دو ماه گذشته در عراق خشم و یأسشان را به سبب فساد گسترده حکومتی، فقر، مداخلات کشورهای همسایه، مخصوصاً ایران ابراز داشتند. این اعتراض کنندگان هفته گذشته بر کنسولگری ایران در شهر نجف هجوم برده ساختمان را آتش کشیدند. دیروز هم این اعتراض کنندگان برای بار دوم بر این کنسولگری هجوم برده اقدام مشابه کردند.
از تحولات تازه عراق شنیدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 7:55 دقیقه صبح است. حالا هم فشرده خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید گزارش عملیاتی در رابطه با پروسه تفتیش و بازشماری آرا امروز دوشنبه از سوی دارالانشای این کمیسیون به رهبری کمیسیون انتخابات سپرده می شود. مقام های ولایت ننگرهار میگویند 49 جنگجوی داعش با زنان و کودکان به روز یکشنبه در ولسوالی اچین به نیروهای امنیتی تسلیم شدند. مقام های اردوی ملی در شمال افغانستان گفتند که اعتراضات مردمی علیه طالبان در قریه جرغان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل ادامه دارد. پلیس شهر شیعه‌نشین نجف در عراق میگوید تظاهرکنندگان ضد حکومت دیروز کنسولگری ایران در این شهر را آتش زدند. در جریان یک هفته گذشته این دومین بار است که این کنسولگری توسط معترضان به آتش کشیده می شود. و اردوی اوکراین گفته که دو سربازش در انفجار دیروز در منطقه دونسک در شرق این کشور کشته شدند. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ های زندگی
جوانی را پیدا